موضوع دیگه ای که ما امشب میخوایم بهش بپردازیم موضوع کارگرانه، کارگرانی که ما شاهد اعتراضات اونها در سرتاسر ایران به طرق مختلف، چه اعتصابات، چه تحصنها و گاهن تظاهرات هایی که انجام میدن، ماها از حقوقی که کار کردن، رنج کشیدن، عرق ریختن، بهشون پرداخت نشده و شرایط مختلفی که برشون حاکم شده و به خصوص درآمدی که دارن کفاف معیشت خودشون یا خانوادهشون نمیشه و از هر گونه امکانات ایمنی بی‌بهره‌اند و در معرض انواع و اقسام حادثه‌های کاری قرار دارن بدون که کسی یا حفاظتی از اینها بشه و موارد متعدد دیگه،
بله،
یا نداشتن امکانات بیمه و غیره و موارد دیگه. منتها مسئله‌ای که امروز باش مواجه هستیم و بالاخره بارها بهش پرداختیم و همچنان ادامه داره، مسئله کارگران نیشکر هفت‌تپه که اعتراضاتی که داشتن برای به دست آوردن حقوقی که 3 ماه به تعویق افتاده، برای پاداشت هایی که سالیان پرداخت نشده، برای تعیین اشتغالی یا تأمین اشتغال، طلبندی اشتغالشون که 14 سال اجرا نشده، یا موارد متعدد دیگه و نسبت به اینها اعتراض کردن، و یا اینکه انتصاب مدیران همچنان در دانشگاهی که منتصب میکنن در اونجا که فاقد هر گونه پیشینه علمی یا صنعتی و یا مدیریتی، که نتیجهش این خواهد بود که به ورشکستگی و اخراج کارگران و یا شرایط و منجری وقتی که نتونن جوابگو باشن به بازجویی و زندانی کردن کارگران. ما در هفته های اخیر پس از اون اعتراضات شاهدیم که فی‌الواقع به خصوص در 3 هفته اخیر روزانه این فعالین کارگری رو اداره اطلاعات شوش از صبح اینها را میبرن و تا بعد از ظهر مورد بازجویی‌های مختلف، و یکی از شیوه هایی که اینها به کار میبرند همونطوری که اتهاماتی که به سایر اقشار جامعه میزنند به اینها هم میزنند، ارتباط با بیگانه، مصاحبه با رادیو بیگانه، ولی به اصل موضوع، یعنی اونجایی که باید جواب بده نمیپردازه. اصل موضوع اینه که آیا اون صحبتی که کرده یا اعتراضی که کرده چی بوده محتوا. وقتی به این هم کارگرا اشاره میکنند، با غیظ و غضب اینها و با اهانت‌های اینها مواجه میشن. وقتی به اونها میگن آقا، وقتی به اونها گفته میشه که 3 ماه حقوق به ما داده نشده، وقتی به اونها میگن این موارد رو تأکید میکنند، با اهانت‌ها، شکنجه‌های روحی و جسمی مواجه هستند.
بله.
و حتی جرم اینها به خاطر این مسئله بارها چند روزی در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات، بازداشت وزارت اطلاعات اونجا بودن، در سلول هایی که از امکانات پوششی به عمد به مینیموم کشونده شده که در فصل سرما، و از اونجایی که بالاخره هر کدوم از این فعالین کارگری 30 سال، 15 سال، 20 سال عمر خودشونو در اونجا به سر بردن و الان این گونه با اونها رفتار کردن، و در سلولهایی که بوی تعفن و به عمد چنین سلولهایی رو ایجاد کردن برای تحقیر، برای فشار، و یا اینکه نقض حداقل اصول شخصی افراد که اون تعیین میکنه با کی ارتباط داشته باشه با کی ارتباط نداشته باشه، شما کی میتونی تلفن تو استفاده کنی کی میتونی تلفن تو استفاده نکنی، و یا کی باید به زنگ بزنه و کی نباید به زنگ بزنه، و مواردی با چه کسی وقتی که همکارش بازداشت شده چرا به همکارش سر زده، چرا نذاشته که اون وزارت اطلاعات همکارش که تو بازداشت هست خانوادش هم تحت فشارش باشه، نباید میرفته پیشش و نباید سر میزده. ببینید تا کجا شرایط سرکوب خفقان و تا کجا انسانیت در این گونه افراد مرده و از بین رفته که حداقل اصول انسانی ایرانی ها حداقل ما هست که وقتی یک خانواده که همکارش یا دوستشه در چنین شرایطی خب سر میزنن و در کنارش، اون هم رو جرم تلقی میکنن و در پروندهش به عنوان اتهام به کار برده میشه. این گونه مسائل هست و ما شاهد هستیم که در حال حاضر کسانی که روزانه تحت بازجویی قرار دارند، آقایان نجات دهلی، فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، جلیل احمدی، رمضان علیپور، محمد حیدری، رحیم بوسا، البته تعدادی از اسامی اونهاست، تعداد زیادی از اینها اسامیشون در ما در دست نداریم و نمیتونیم به اونها بپردازیم. و از طرف دیگه طرح‌های سرکوبگرانه متعددی که به کار برده، با شیفت کردن کارخونه، با فرستادن فعالین، جدا کردن اونها به محیط‌های دورافتاده که اصلا مربوط به شغلشون هم گاهن نیست، کسانی که تو قسمت صنعتی بوده فرستادن کشاورزی و موارد متعدد، و اینکه حق ارتباط با همکارای خودت رو نداری، به صورت منفرد باید کار کنی. یعنی حق نداره وقتی که یک همکارش رو تو محیط کار میبینه نه با اون سلام علیک کنه یا احوالش رو بپرسه یا صحبتی بکنه. این گونه شرایطی رو در حال حاضر بر تک تک این فعالین و کسانی که خواهان حقوقشون بودن حاکم کردن و به کار میبرن و از اونها تعهد گرفته میشه که هر گونه اعتراضی که کارگران در این کارخونه بشه شما دستگیر خواهید شد، چون که شما مقصر هستید. این هم در شرایطی که امروز 15 روز در این ماه میگذره ولی حقوق ماه گذشته رو هنوز به کارگران ندادن و دوباره فلواقع هدف اینها چی هست؟ با ایجاد جو رعب و سرکوب و دستگیری و بازجویی پرداخت نکردن و مجدداً حقوق این کارگران است. و ببینید تا کجا عرصه رو بر مردم و کارگرانش تنگ کرده و هیچ گونه امکانی برای اونها باقی نذاشته. و اونها میگه که من حقوقتون رو پرداخت نمی کنم، شما باید کار کنید و حق اعتراض و صحبتی هم ندارید. ولی گفته نمیشه که این خانواده‌ای که کسانی که 5 تا 6 بچه و حتی دانش آموز یا دانشجو هستن و هزینه هایی دارن از کجا باید تامین بشن. تا به حال فیلواقع سابقه نداشته در طی تاریخ چنین اقدامات سرکوبگرانه ای رو به کار برده بشه. اون هم اعتراضات اونها رو میگن نظام رو زیر علامت سوال بردن، نظام رو بدنام کردن. چگونه از وقتی 3 ماه حقوق اینها داده نمیشه، اون چه نظامیه؟ نظامیه که حقوق دیگران رو سلب میکنه، اون اعتبارش بر اون مبنا پایداره؟ یعنی فلواقع اگر صحبت‌های تک تک صحبت‌های اینا رو چیز کنید، همین ها رو میشه دید و همین ها رو میشه درش جستجو کرد، کما اینکه اینها هم گفته شده البته توسط فعالین کارگری و کارگران، البته مورد غضب و مورد اهانت و مورد بدرفتاری و مورد تحقیر قرار گرفتن، چه خودشون و چه خانواده‌هاشون. در حال حاضر واقعا شرایط بسیار سختی رو کما اینکه ما شاهد هستیم. این شیوه ها هرچند در محیط های مختلفه ولی به یک شکل هست. دقیقا سال گذشته بود که یا چند ماه قبل از این بود که چند ماه گذشته بود که دانشجوها رو وقتی دستگیر کردن چنین شرایطی رو برشون بوجوده بودن، یا آقای استاندو و یا آقای محمود صالحی و سایر کسانی که دستگیر کردن در ابتدای امر چنین شرایطی رو بوده و چنین شرایطی در حال حاضر هم بر کارگران و فعالین کارگری کارگران نشکل هفت‌تپه حاکمه. پس اینجا لازمه که در کنار اینا ایستاد و از حقوق اینها دفاع کرد و اعتراضات گسترده ای از اونجایی که متاسفانه سازمان‌های جهانی به خصوص سازمان جهانی کار در صورتی که بالاخره موظفن که قوانین بین المللی رعایت بشه در کشورهای عضو و اونایی که تعهد دادن، ولی این گونه به صورت قرون وسطایی نقض میشه و زیر پا گذاشته میشه نه تنها اون قوانین، حداقل قوانین انسانی کمتر در این مورد پرداخته میشه و اینها گویا عرصه را برای خودشون باز دیدن. پس لازمه که هموطنانمون به خصوص اونایی که در خارج بارها گفتیم و باید بگیم از اونجایی که تکیگاه این کارگران دانشجویان و سایر اقشار جامعه کی هست، خود ما ها هستیم، یعنی مردم ایران هر کدومون هر جا که هستیم، پس ما بر ماست که از اونها از حقوق اونها دفاع کنیم و در مجامع مختلف، سازمان‌های مختلف حقوق بشری، حقوق کارگری رفع پیگیری کرد و فشار وارد کرد و نذاشت که چنین شرایط طاقت فرسایی رو به جرمی که از حقوقشون دفاع میکنن بر اونها تحمیل کنن.
بله،
شیوه های بازجویی که اینها به هر حال دارن علیه این فعالین کارگری، ابتدا با اهانت و توهین شروع میکنن و حتی ضرب و شتم و سپس سالهایی که دارن که همون خدمتتون گفتم و خدمت شنوندگانتون میخوان که این سوالی که غیر واقعیه یا اون چیزی که غیر واقعیه که بپذیره و به امضا کنه، به این صورتی که فعالین کارگری رو چشم بسته رو به دیوار فرمی به اون داده میشه و اون سوالات هست و میبایست اون سوالات جواب بده. یعنی ببینید باز هم وقتی میرسیم به اونجا، باز هم ببینید ترس و وحشت اینا، مگه شما مأمور اطلاعاتی نیستی؟ پس چه ترسی داری که اون ببیندت یا بشنودت یا رو در رو با تو صحبت کنه؟ این نوع فقط نوع باندهای مافیایی به کار برده میشه برای که شناخته نشن، به خاطری که از قانون فرار کنن و مورد شناسایی قرار نگیرن، چهره هاشون رو میپوشونن یا اینگونه اعمال رو رفتار میکنن. البته که خود اونها همینو خوب میدونن، چون که اگر کارشون غیر قانونی نبود، اگر کارشون برمبنایی بود، پس دلیل نداشت که شما یک فعال کارگری که برای حقوقشو چششو ببندی رو به دیوار فرم بدی و فرم بگیری و بالاخره بعد چه این شرایطی رو برش روا داری. کسانی که در شکنجه یا بازجویی این فعالین نقش دارن که ما اینکه قبلا هم بهش پرداختیم، ببینید دو نفر یا حراست خود شرکت نقش عمده ای داره و دو نفر از اونها به خصوص دیبداری و اسفنده از کسانی هستن که در جمع آوری، در پرونده سازی و دستگیری کارگران و فعالین کارگران نقش مقصری دارن.
بله.
و نفری که در اداره اطلاعات هست به نام محمدی، اون نقش بازجویی و تیم‌های بازجویی رو تعیین می‌کنه که بازجویی کنن. و دادستانی که فی الواقع باز یک بازجویی به نام جمشیدی و همون صحبت‌هایی که بازجو می‌کنه و نهایتاً میارن، باز هم اون بازجویی را به طرق دیگه تکرار می‌کنه و از اونا می‌خواد که اون گفتهایی که بازجوی قبل گفته بپذیرن، یعنی نه به نحوه این که ابلاغ کنه، میخواد که به این خواسته اون تن در بدن.
بله،
منتها نشون داده شرایط یا واقعیت اینه که هر چقدر بر حقوق مقاومت کنیم برای حقوق و حقوق، یک شرایط مقطع کوتاه چون که اونها ناحقن، یقیناً که پیروزی از اونی که محقه و در این کار به هر حال همه دلایل و شواهد حاکی و اثبات شده است که این کارگران محقن، درسته میتونن تو یک مقطعی فشار بیارن، اهانت کنن، شکنجه فیزیکی و روحی کنن، منتها در چند گام دیگه حتما اینها به طرق دیگه به حقوقشون خواهند رسید، کما اینکه علارغم اینها اونها از حقوق خودشون دست بر نمی‌دارن و همچنان پیگیر حقوق خودشون هستند.
بله کاملا.
در راستای فشارها و سرکوب‌هایی که علیه اقشار مختلف جامعه روا داشته میشه و ما بهش پرداختیم، زنان برابری خواه در معرض فشارهای مختلفی قرار دارند و ما شاهد هستیم که در هفته‌های گذشته به جرم اینکه این خانم‌ها خواهان حقوق برابر بودند دستگیر و روانه زندان گشتند و آخرین اونها خانم جلوه جواهری، یکی از فعالین حقوق برابری زنان بود که اخیراً دستگیر شدند و به زندان منتقل شدند و در کشوری که حداقل حقوق فی‌الواقع زنان که از هیچ حقوقی برخوردار نیستند، کما اینکه تو قانون هم قانون اساسی که خودشون تصویب کردن و در اونجا مورد به مورد بهش پرداخته، هر گونه مشارکت در فعالیت‌های سیاسی یا نقش سیاسی که در کشور داره از اونها سلب شده در مسائل خانوادگی، همینطور با اونا از حد اقل حقوق برخوردار نیستن و وقتی هم خواهان این مسئله در سطح امضا جمع کردن یا تشکیل جلسات یا اعتراض به این شرایط، اینگونه تحت فشار، دستگیری، اهانت و نهایتاً به زندان، در چنین شرایطی فی‌الواقع در شرایط قرون وسطایی به سر میبریم و زنان آزاده و شریف میهنمون در معرض بیشتری فشارها در این راستا قرار دارن.
کاملا.
در موارد آخری که بهش میپردازیم در اینجا، مسئله زندانیان سیاسیه. زندانیانی که به هر حال با گذشتن از خودشون، از خانوادهشون و از هر چیزی که مواهب طبیعیه، منتها وقف کردن خودشون برای ملتشون، کشورشون و آیندگانه. و خب بیشتر فشارها، شکنجه ها و غیر انسانی تری شکنجه ها و رفتارهایی که پایان ناپذیره، چه در دوران اولیه و چه در دورانی که در بازداشتگاه یا در زندانهای اینها به سر میبرند. مواردی که امروز ما بهش میپردازیم در مورد زندانیانی که در زندان زنجان هستند و روز سه‌شنبه برای چندمین بار دوباره به بند 29 اوین منتقل کردند. اینها اسامی اونا عبارتند از خانم لیلا حیدری، سعید متین‌پور، علیرضا متین‌پور، بهروز سفری و جلیل پنیلو که این دلیل یا شرایطی که به خاطری که بر خواسته‌های بر حقشون پافشاری میکنن و خواهان اونن، دائم بین اوین و زنجان در حال تردد و به منظره اینی که فشار بیشتر بر اونها وارد کردن و نهایتاً تن دادن به خواسته های بازجوها که همون مصاحبه است، همون ندامت و همون این که نه، اونی که من به تحمیل میکنم و تعیین میکنم باید بپذیری، نه اونی که خواسته به حقی که شما دارید ما تن نخواهیم داد و الا اگر پافشاری کنید بازم با 29 مواجهید، بازم با شکنجه های جسمی و روحی و توهین و تحقیر و مسائل دیگه. ولی فارغ از اینی که مردمی که اراده کردن به آزادی برسن، اراده کردن به عدالت برسن، اراده کردن که به استقلال برسن، پس بهای این چنین سنگین هم خواهند داد که با اینکه تا به حال دادن. یا موارد دیگه ای که اخیراً از اوین به زندان گوهردشت تبعید شدن، البته اینا از اون دوستانی که از زنجان از شکنجگاهی به شکنجگاهی دیگر و اوین به گوهردشت، هم خب اونها خودشون میگن تبعیدگاهه، یعنی شرایطی بدترین زندان استان تهران هست و به عنوان تبعیدگاه استفاده میکنن سالیان سال. و اخیرا ما شاهد بودیم که تعداد زیادی همین چند در عرضی که دو هفته اخیر فکر میکنم 5 الی 6 نفر رو به زندان گوهردشت تبعید کردن و اسامی اونها عبارتند از آقایان دکتر مصطفی علوی جزایی، بابک دادبخش، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و فرزاد کماندر.
بله.
اینها در حال حاضر معروف به در نقطه دیگر داده میشن. یک حسینی هست در بند دو که بهش میگن دارالقرآن. حتی آقای بابک دادبخش حتی اجازه امکانات شخصی چه بهش ندادن که از این با خودش بیاره، بدون داشتن هیچ گونه امکاناتی فلواقع در حسینیه نگهداری میشن، با اینکه تعدادی از اونها از هفته گذشته تا به حال اونجا بودن. در زندانیان فرعی 5 به اونها گفتن و خواستار این بودن که هم جای کافی هست و هم حاضرن حتی از جای خودشون بگذرن ولی این زندانیان را بیارن اونجا و در اون شرایطی که برشون تحمیل کردن و در اون نقاط و در اون نقطه‌ای که بسیار بد وحشتناک قرارشون دادن به اونجا، ولی تا به حال همچی چیزی رو نپذیرفتن و توسط علی محمدی آجیل و علی حاج کاظم به اینا گفت، تأکید کرده که فی الواقع ممنوع تلفنن، ممنوع ملاقاتن و حق صحبت کردن با سایر بچه‌های زندانی را ندارن. و یا مورد دیگه در مورد آقای منصور رادپور که سال گذشته فی الواقع اسفند ماه سال گذشته دستگیر شدن، ایشون بیش از 1 ماه در سلولهای انفرادی مخفی وزارت اطلاعات زندانی بودن و در اثر شکنجه های وحشیانی که ازشون به کار بردن دنده های سمت چپ شکسته شده در دنده هاشون و کتفشون آسیب جدی. علی‌رغم این که نزدیک به 1 سال از این حادثه میگذره ولی دریغ از درمان کردن این. با مراجعات مکرر، با صحبت های مکرر تا به امروز به اونها بجز این که در حد یک قرص در صورتی که متورم اون قسمت هایی که شکسته شده و هر گونه تحرک و غیره را ازش گرفتن گرفته فی الواقع و به عمد کمانی که قبلا اشاره کردیم این رو روی تخت قرار دادن که در طبقه 3 قرار داده و امروز هم اعلام شده یا دیروز اعلام شده بهش که قرار به زندگی دیگه تبعید بشه که هنوز که هنوز مشخص نیست به کجا تبعید خواهند کرد او رو. و یا موارد متعددی از زندانیان که چه تو در برند 209 و چه جاهای دیگه که حالا امیدواریم که در بخش های دیگه بیشتر به این بپردازیم و بیشتر جنایت هایی که در این زندان ها علیه زندانیان سیاسی میگذاره به عرض شنوندگانتون برسونیم. البته که این زندانی ها استوار پایدار بر حقوق خودشون پافشاری میکنن و نتیجه پافشاریشون اینه دیگه، زمانی که اونها به خواستشون برسن یعنی که توبه کنن یا غیره، خب امکان هر امکانی رو براشون مهیا میکنن، ولی از اونجایی که اینها ایستادن و از حقوق خودشون دفاع میکنن متحمل این شرایط هستن. البته که حقوق اینها حقوق تمام مردم ایرانه، چون که حقوق تمام مردم ایران دفاع میکنن، تمامی زندانیان سیاسی که در شرایط وحشتناکی در جای جای ایران به سر میبرن. پس باید در کنار اونها بود، از اونها دفاع کرد، صدای رسای اونها بود چه در رسانه ها و چه در سازمان‌های حقوق بشری و در هر جایی که امکان پذیره و اجازه نداد که این جنایت ها جنایت علیه بشریتی که روزانه و ثانیه و ساعت بر زندانیان روا داشته میشه ادامه پیدا کنه تا یک جای متوقف بشه. و یقیناً چنین چیزی امکان داره اگر تلاش و کوشش خود ماها هم بیشتر بشه، به خصوص در شرایط فعلی که به سر میبریم، شرایطی که این چنین چیزا امکان پذیر به دست آمدنیه و ما شاهد اون هستیم و میبینیم که جامعه به سمت این داره میره که حقوق خودش رو به دست بیاره، کما اینکه تجربه 16 آذر و اعتراضات نشون دهنده است که استبداد و دیکتاتوری نمیتونه در مقابل خاص اراده اقشار مختلف جامعه مقاومت کنه و مجبوره و میبایست چون که به ناحقه پس داده بشه و مردم بتونن حقوق خودشونو به دست بیارن.
کاملا
درست. اینجا سپاسگزاری میکنم از شما، از تلاش ها و کوشش هایی که در این راستا میکنید و از اینکه فرصتی به ما دادید که بخشی از این جنایت هایی که روزانه از علیه اقشار مختلف جامعه روا داشته میشه به سمع شنوندگانتون برسونید.
لطف دارید. البته اگر کاری انجام میگیره بر اساس تلاش این جمع دل شده است که خود شما هم زحمات بسیاری رو متحمل میشید، به امید اینکه هرچه زودتر کشورمون از این همه بلا و ستم رها بشه و آزاد بشه، مردمان کشورمون در صلح و دوستی و برابری در ایرانی مستقل و آباد و آزاد زندگی کنند. من هم مجددا سپاسگزارم که شما در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم از شما و شنوندگانتون خداحافظی میکنم و به امید رسیدن به آزادی، عدالت و استقلال که چندان هم دور نیست و در آستانه اون قرار داریم.
درود بر شما و به امید آن روز.
خدا نگهدارتون.
خدا. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره قسمتی از موارد نقض حقوق بشر در ایران، تاریخچه و اقداماتی که دانشجویان در این یک هفته اخیر به مناسبت برگزاری مراسم سالگرد 16 آذر سال 1332 چند ماه پس از کودتای ننگین 28 مرداد و به قتل رسیدن 3 دانشجوی دانشگاه توسط رژیم کودتا به هنگام ورود نیکسون به ایران و سرکوب‌ها و بازداشت‌های دانشجویان در هفته اخیر و به همین مناسبت، ادامه بازداشت، شکنجه، شیوه های بازجویی فعالین کارخانه نیشکر هفت تپه، تحقیر و تهدید خانواده های آنها و نپرداختن حقوق کارگران، فشارها بر زنان برابری خواه و بازداشت خانم جلوه جواهری، وضعیت زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان سیاسی زنجان توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.